اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى على محمد وآله الطاهرين
مرحوم آقای مطهری بعد از اینکه عرض کردیم جلسه قبل سیستم استدلال‌هاشون رو به این سمت سوق دادن که حمله کردن به این قسمت مبنای تفکر فلسفه غرب که ریشه هاش در باب معرفت شناسی و ثمراتش در باب انسان شناسی همه اینها متفرع بر یک اندیشه ای بود، اونم اندیشه اصالت حس، و بعدش هم این اصالت حس حرکتش رو ادامه داد، رسید به این که دنبال ثمره بگردیم در برای اندیشه ها، اونم ثمره های حسی و تجربی. آقای مطهری حمله کردن به این بنیان اصالت حس و شروع کردن جواب دادن به این اندیشه اصالت حس، اما جواب هایی که در حوزه بحث انسان شناسی بود، شروع کردن یه سری از ادراکات و اندیشه های انسان رو بررسی کردن و اثبات کردن این که انسان یک بینش ها و یک سری گرایش ها داره و اصالت حس از توجیه گرایش ها ناتوانه. یک اصالت حس خدمت رو مجرد گفتیم که اصالت حس از توجیه پدیده هایی که در حوزه گرایش های انسان به وجود میان ناتوانه، قدرت بر تفسیر گرایش ها رو نداره. گرایش ها همون چیزایی بود که آقای مطهری در کتاب جهانبینی توحیدی به اسم بایدها، آرمانها و تقدسها نام برد. گفتیم اصالت حس اصلا قدرت بیان تقدسها و آرمانها رو نداره، یک، و در حوزه بینش ها هم ادراک هاش منحصر به چهار زندان و محدود است. قدرت بیان بینش های اساسی انسان رو هم نداره. این شد بفرمایید. باشه. باشه. دیگه توی قسمتش وارد نشدی. قرار شد که یه سری از استدلالا بمونه برای بعدا. اما فل جمله بدیهیه، موجبه جزئیش بدیهیه که ما یه سری بینش‌ها و گرایش‌ها داریم، بدیهی فطری انسانه، ما الان در خودمون می‌بینیم. خب تمام شد. ادامه بحث آقای مطهری الان دارن دنبال می‌کنن این مطلب رو که این تحلیلی که الان در خود اروپا وجود داره در بینش‌های اروپاییان که یک تضادی بین خدا و انسان خود دارن قائل میشن، به تبعش بین دین و علم، بین انسان و علم، بین دین و آزادی، تمام این مطالبی که توی اروپا به وجود اومده، خلاصه این رویکرد ضد خدایی که در اندیشه اروپاییان به وجود اومده، بازم خود این مطلب یه مطلب دقیقی نیست. این مطلبی که الان خود اروپایی ها دارن میگن که ما رویکرد ضد خداست، خود این مطلب هم حرف دقیقی نیست. لذا الان عبارت ها رو میخونیم. خود سارت، خود راسل، خود ویلدورانت، مخصوصا الان از راسل و ویلدورانت عبارت میخونیم. راسل و ویلدورانت که خودشون ملحدن، خدا رو قبول ندارن، آخرش میان میگن که این نظریه مکانیکی و جسمگرا و سخت افزار بین، نظریه ابزار نگر که به شما میگه که آقا همین جهان بینی علمی با اصالت حس کافی است، این نظریه از تفسیر انسان عاجزه. خودشون دارن اینو میگن. الان خود راسل و ویلدورانتی که ازشون این مکانیزم رو نقل کردیم، خودشون دارن به این مطلب اعتراف میکنن که درسته که ما اومدیم گفتیم اصالت حس، اما حس خصوصیتش خصوصیت ابزاره، علم یعنی ابزار، خصوصیت حس در این حده که بیاد علوم رو برای شما پیشرفت بده، اگر پیشرفت بده. و وقتی علوم پیشرفت کردن آخرش اینه که این علوم یه چراغی هم دست شما. خب این چراغی که در دست شما وجود داره شما رو به کدوم بر میخواد ببره؟ چراغ برای حرکت کردن مفیده، اما هدف حرکتو کی به شما میده؟ نشون بدید به ما جهت حرکتو کی باید مشخص بکنه؟ ایمان باید مشخص بکنه. ایمان یعنی گرایش ها، ایمان یعنی گرایش ها از کجا به دست میاد؟ از نوع بینشی که ما به جهان عالم داریم. نوع نگاه شما به عالم یعنی جهان بینی شما یه سری گرایش ها به شما میده، اون گرایش ها جهت رو مشخص میکنن، بعد علم شما چراغ در دست شماست که راه رو برای شما روشن بکنه. لذا به تصویر خود این اندیشمندان غربی باز هم جهان بینی اصالت حسی که اینها به ما ارائه دادن خود از تفسیر انسان و انسان شناسی عاجزه. لذا خود اینایی که اومدن از این طرف اصالت حس و قائل شدن تفسیر بینشا و گرایشا رو گیر کردن، بعضیشون اومدن برای حل این معضل گفتن که خود انسان باید بعد عاطفیش رو حل کنه. چجوری حل کنه؟ گفتن با هنر. مجبور شدن به جای ایمان چی رو ارائه بدن؟ هنر ارائه بدن. یعنی یه چیزی که از مقوله علم اصالت حسی جداست. پس همه پیش خودشون هم اینو قبول کردن. این میشه خلاصه‌ای که جلسه قبل گفتم. گفتم ما مطهری اول بهشون میگه شما تفسیرتون کامل نیست و ثانیاً خودتون هم اعتراف دارید به این ناتوانی تفسیرتون. حالا عبارت بخونید. جان. خب همین رو داریم میگیم. میگه همین خودشون دارن اعتراف میکنن. الان عبارات رو یکی یکی میخونیم. راسل اومده گفته که آقا انسان یک اندیشه ای داره ورای اندیشه های اصالت حسی، اونو باید بریم در وادی هنر جستجو بکنیم. نه اینا خدا رو قبول ندارن، ایمان رو قبول ندارن، اومدن گفتن ایمان محدود کننده است، بدبخ میکنه. خب فقط یه تیکم در جواب سارت هم بگیم دیگه خیالمون راحت بشه، عبارت شروع کنه خونه جانم.
درست، ما توی اصالت حس دنبال انسان شناسی نبود؟
نه ثمره شد انسان شناسی اروپا.
توضیح دادی؟
نه هر دوتاش، اما همه داد زدیم مکتب کنت رو رسوندیم به راسل، عبارات راسل رو نقل کرد تو جامعه شناسی و انسان شناسی، او برم مکتب اگزیستانسیالیست تمام شد. موضوعشون اینه بود، منم همه اولش عرض کردم، گفتم موضوع یه مکتب کاملا انسان شناسیه، ثمرات یک مکتب دیگه به انسان شناسی ختم میشه. گفتیم این دوتا با اینکه یه همه افتراق با هم دیگه دارن، در یه جاهایی با هم دیگه مشترک شدن، در اینکه منشأ گفتارها همه اصالت حسه، همه دنبال ثمرن و همه انکار خدا میکنن، همه آزادی انسان رو اثبات میکنن، همه خدا رو در مقابل دین میبینن، در مقابل انسان میبینن، در مقابل آزادی میبینن، در مقابل علم میبینن، ایمان رو مایه نقمت و فرو افتادگی و بدبختی انسان میبینن، تو همه اینا با هم مشترک شدن، یعنی تو ثمرات انسان شناسیش. بعدش توضیح دادیم، گفتیم به خاطری که اینا اهیوم شروع کردن، بعد تحلیل نهاییشو ارائه دادی، بعد گفتم حالا مدعی داره جواب میده، بهشون میگه شما اولا از بینشا به گرایشا تفسیر بینشا و گرایشا نمیتونید انجام بدید. چرا؟ چون ما در بینشامون دنبال جهان شناسیم، تو جهان بینی توحیدی گفتیم. شما چی به ما ارائه میدید؟ جهان احساسی ارائه میدید، تیکه تیکه میکنید جهانو، خرد خردش میکنید، به دردمون نمیخوره. لذا ادراکات شما در چهار زندان همیشه محبوسه. ثمره گفتار شما هم اینه که انسان همون حیوانه، هیچ فرقی با حیوان نداره، حالا که خودتون دارید اعتراف میکنید که انسان یه حقیقتی داره غیر از حیوانیتش و انسانیت انسان روبنا نیست، یه چیز زیربنایی و عقیدتیه جدای از حیوانیت انسان هم هست. حالا که شما ادراکات انسان رو محدود میکنید تو حوزه که حیوانات هم با انسان مشترکن، پس بینشا رو نمیتونید بدید. یک. دو، حس نمیتونه گرایشا رو توضیح بده، اصلا گرایشا از بعد حسی و مادی ها نیست. من اون آرمان ها و تقدس ها اونها اصلا از سنخ ماده و احساس نیستن، اونم نمیتونی توضیح بدی. تمام شد. بعد گفت محمود علی عالم دیگه که شما خودتون هم به حرفای معترفید، یعنی خود آقای راسلی که اومده کتاب جهان بینی علمی نوشته، کتاب زناشوی اخلاق نوشته، میگه یه فایده به نام هنر رو باید حتما تو زندگی داشته باشید. یعنی خلع بعدی رو که ایمان قراره برای انسان درست بکنه رو خود آقای راسل هم اعتراف داره. چجوری پرش کنیم؟ میگه ما داریم ایمان رو چششو کور کردیم و بگیم اونه. بعضی های دیگه شون که نه، مثل راسل خیلی آدم های ایطوری با تیغ برانشون ایمان رو خراب نکردن، اومدن گفتن ما مثلث دین هنر و علم رو میخواییم تا انسان در این مثلث رشد کنه. پس نتیجه اندیشه شما اینه، بینش ها رو که توضیح نمیدید، در فرضم که بینش رو توضیح بدید، انسان شما انسان تک ساحتیه، فقط بعد بینشش حله، بعد گرایش ها هنوز توجیه نشده، لذا انسان جهت برای حرکت نداره. درست شد؟ اینا همش تمام شد. بعد گفتم آقای مطهری عبارت هم میگه. حالا یه جواب فقط به سارت هم بگیم. آقای مطهری به سارت هم یه جمله جواب میده بدون اسم سارت، میگه که شمایی که اومدید به ما گفتید، خوب حواسا اینجا، شمایی که اومدید به ما گفتید چیستی ها همون محدودیت ها، محدودیت ها افعال اختیاری هن، فعل اختیاری نیاز به هدف دارد، اگه هدف نداریم پس انتخاب نکنیم، روزه خوندی برا ما، یادته؟ خب ما ازت سوال میکنیم، شما اگر انتخاب نکنی معناش چیه؟ معناش سکونه، من استادم دیگه، انتخاب نکردم نرفتم جلو. انتخاب نکردن خود به خود میشه تعجلگرایی، یعنی حرکت و تکامل نداشتن. یک خوبه؟ از اون برم که قرار انتخاب، پس تو نمیخوای تعجلگرا باشی، نمیخوای رشد نکنی، میخوای رشد بکنی. رشد کردن یعنی چی؟ انتخاب کردن یعنی قدم زدن. شما این راهو انتخاب میکنی، این راهو نمیری، پس انتخاب میکنی میری جلو، خود به خودم محدود میشی طبق اعتراف خودت. قبوله تا اینجا؟ خب آیا اون تعریفش جواب میده؟ میگه حالا که قرار شد انتخاب بکنی، استدلال چی بود؟ گفتی باید هدف داشته باشم تا انتخاب کنم، که انتخابم عاقلانه باشه. کی هدفتو بهت میده؟ علم قدرت ارائه هدف و بعدش هم گرایش و جهت این راه رو نداره. پس شما با علم انتخاباتت همه غیر عاقلانه میشه. علم چراغ دستت هست، اما چراغ ابزاره. اگر بخوای، یعنی منطق خوندید دیگه، قضیه شرطی است. اگر بخوای حرکت بکنی نیاز به علم داری. حالا ثبت المقدم تا تالی پشت سرش بیاد. قضیه رو دقت بکنید، شما باید اینطوری بگی اگر بخوای حرکت بکنی، این مقدم، تالیش نتیجه بگیر، نیاز به علم یعنی چراغ راه به قول مطهری داری. خوبه؟ حالا چیزی افتاده از مون؟ حالا اگر بخوای حرکت بکنی نیاز به علم داری، درسته؟ حالا ازت سوال میکنی اگر نخوای حرکت بکنی دیگه نیاز به علم نداری. اما خب میشه تکامل نکردن، رشد نکردن، که کسی اینو قبول نداره. اگر بخوای حرکت بکنی نیاز به علم داری، حرکت تو کی برات میخواد جهتشو بده؟ شما از این جهت بخوای بری علم چراغ راهه، از این جهت هم بخوای بری علم چراغ راهه، حالا کدوم بری؟ یعنی با استدلال خودش داره جوابش میدیم، کدوم چیزی رو انتخاب بکنم؟ کی قراره این چیزی رو بهت مشخص کنه؟ تعیین جهت چیزی متفرع بر گرایشه، یعنی آرمان ها، درسته؟ و تعیین این گرایش ها مبتنی بر جهان بینی شماست، یعنی همون هست ها، همون بینش ها، ها بینش ها بیان، هست ها بیان، جهان بینی شما بیاد، میشه هدف. بعد گرایش ها مشخص میشن، میگن برای که به یه هدف برسی باید از این جهت حرکت بکنی. حالا وقتی اومدی حرکت بکنی، نوبت به کی میرسه؟ به علم این چراغ راه میرسه. پس آقای استاد چند پله متأخر الان گیر کرده، تو هندسه فکری خودش گیر کرده. پس حق همون اندیشه ایه، به قول آقای مطهری نظریه سات منتهی به نظریه انسانشناسی ایدئالیستی میشه. توی جهانبینی توحیدی ایدئالیستی رو خوندید، میگه نظریه سات میرسونه ما رو به انسانشناسی ایدئالیستی. حالا پس ما نظر حقمون اینه که اولا ما یه بینش داریم، یه گرایش داریم، این دو تا باید توضیح داده بشه، اینا فطری و بدیهی بشر، کسی هم نمیتونه اینا رو انکار کنه. علم توانایی توضیح بینش ها رو ندارد، اولا لو فرض ما که داشته باشه اصلا تو محدود گرایش ها وارد نمیشه، چون از سنخ احساس نیستن، حس پنجگانه نیستن گرایش های ما. خوبه؟ خب اگر اینطوری شد، اون چیزی هم که انسانیت انسان بینش ها و گرایش هاشه و الا در محدوده حواس پنجگانه ما با تمام حیوانات مشترکیم. لذا دیدید یه کسی مثل هابز چون میخواست بیناش ها و گرایش ها رو انکار بکنه چی گفت؟ گفت انسان همون حیوانه تمام عیاره. درسته؟ خب آیه متحریه، خب اینو خودتونم قبول ندارید. دید دکارت هم بهتون گفت، هم دکارت گفت هم همتون دارید میگید که ما یه محدوده بینش ها و گرایش ها داریم و اونا رو هم قبول داریم. پس انسانیت انسان غیر از حیوانیت انسان. حالا فقط یه سوال میمونه جان، خود ندارن دیگه، حالا داریم توضیح میدیم، داریم نقدشون میکنیم، میگیم اون چیزها شما هدف نداشته. هزار تا تالی فاسد پیدا میکنیم، یکی دیگه تالی فاسد. گفتم وقتی یه چیزی غلط شد درست تصویرش کردی، تمام لوازم و ملزوماتش میشن استدلال بر بطلانش. درسته بابا؟ خب حالا بخونیم عبارت جانم. هدف کی؟ میشه آرمان دیگه. آرمانه، آرمان اصلا خیلی حس نیست. آرمانه، خب آرمانه دیگه، رفاه خواستن، آزاد بودن. آزادی اصلا خیلی حس نیست. خود مفهوم آزادی، مفهوم آزادی که شما به عنوان مادر حقوق بشر قبول کردی، خود آزادی حسی نیست، مادی نیست. شما با چشم و گوش تو نمیدونم دست و پات نمیتونی آزادی رو لمس بکنی. پس از حوزه حواس پنجگانه‌ای که وجه اشتراک تو با حیوان بوده خارجه. نشد. دقت بکن چی دارم عرض میکنم؟ دقت بکن چی دارم عرض میکنم؟ قبول دارم شما ثمراتی میبینی، این ثمرات اسمشون آزادی نیست. درک آزادی از حوزه محدودیت های مادی خارجه. خود آزادی آرمانه، آرمان مادی نیست. یعنی شما با حواس پنجگانت هیچ کدوم از حواس چیزی برای ما آزادی درک نمی کنه. آزادی روح تو درک می کنه. یعنی شما آزادی درک می کنی؟ همونطور که آب رو درک می کنی آزادی درک می کنی؟ خب اینو کی باید استنتاج بکنه؟ این معنایی که تو داری میگی، همین معنا، همین معنا، همین معنایی که داری میگی. دوباره خلق شد، دوباره رفتید سراغ ذهن. شما معنایی رو به نام آزادی با حواس پنجگانه داری درک میکنی؟ نه. یک. دو، حالا بعد یه پله دقیق ترم بهتون جواب میدیم، یه پله دقیق ترم بعد بهتون جواب میدیم. میگیم که اصلا سنخ آزادی سنخ باید هاست. من کاری به من آزاد هستم ندارم. آزادی باید برای من حاصل بشود پس ایراهو میرم، انکار خدا میکنم تا آزادی حاصل بشود. اینا سنخ انشائیات، انشائیات اصلا از معقولی هست نیستن، میشن همون باید ها. دوباره دوباره لیز میخوریم میریم تو همون گرایش ها که گفتی اصلا که آزادی نیستن. حالا بخونید عبارتو ادامه جلسه کنم. استدام کنم اول عبارت ها رو بخونیم بعد سوال ها. میخوام این چیزایی که گفتم اول رو عبارت ها تطبیق بشه، خیالم راحت بشه که از تو عبارت اینا رو خوندیم بعد جواب میدم. علم یعنی علمی که اثارات حس اووردش برامون نمیدونم دیگه، میرم خارج از محدوده کتاب. بذاری دقیقه تمام کنیم اول. خب گفتیم گرایش‌ها جهت راهو نشون میدن، جهانبینی هم هدف رو نشون میده. باید جهانبینی بیاد تا گرایش‌ها مشخص بشن، چون نتی این چنین بایدها به قول آیه متعدد کتاب جهانبینی تویدی نتیجه منطقی آنچنان هست هاست هست. جهانبینی بیاد تا بایدها نتیجهش بشه، بعد وقتی خواستی حرکت بکنی علم میشه چراغ را. بفرمایید. کجا رسیدیم؟ عبارت جلسه قبل کجا رسیدیم؟ دیگه اینو ول کنیم، بخونید این صفحه رو، بریم صفحه بعد، بریم فصل دوم. این عبارت رو دیگه همه بخونید آقایون، ادامه توضیح مطالب جلسه قبله. بفرمایید. بله. پس این عبارتو بخونید، همه آقا مشغول ذمه شرعن گردنتون طلبه دمتون، بگید قسمتو بخونید، نخوندیمش بخونید خودتون. آه ده بفرما از قسمتی که جلسه اسبق نه سابق اسبق ایست کردیم و نخوندیم، جلسه آینده همه آقایان باید خونده باشن اون قسمت تا اول فصل دوم جان ببین زندگی مادی یعنی چی؟ این همه حواس پنجگانه که انسان با حیوانات مشترک بود. زندگی فرهنگی و معنوی یعنی بینش ها و گرایش هایی که ما بهتون گفتیم باید توضیحشون بدید. درست شد؟ فهمیدیم که انسانیت انسان صرفا یه چیزی که زاده حیوانیت او باشه نیست، یه حقیقتی ورای او حقیقت مادیه. درست شد؟ آیا متعلیم که حالا دانستیم اینو؟ حالا ادامه یه توضیح من بدم یه لحظه، این تیکه رو یادم رفت، رفتیم تو اصول مباحث، یه تیکه آیه مطهری داره، این تیکه آیه مطهری یه تیکه آسیب شناسی تاریخی اندیشه مادیگراییه. آقای مطهری میگه که خوب حواسا رو جمع کنید، اینجا این ربطی به این حوزه استدلالا نداره، یه جمله معترضه است که مؤید کلام ماست، برای تأیید داریم نقلش میکنیم، که یکی از این اسقف‌های معروف یکی از روستاهای اتریش بعد از مرگش یه چیزی چاپ شد به نام وصیت من. این وصیت نامش که حدود 35 بنده، خودش اولش میگه که اگر این وصیت نامه من قبل از در دوران حیاتم به دست مردم میرسید، مردم من رو با چاقو تکه تکه میکردن. توی این وصیت نامه 35 بندی تمام اندیشه های مسیحیت رو به باد مسخره گرفته، داغونشون کرده، که اساس بدبختی های امروز جامعه اروپا از اندیشه های انجیل ناشی میشه، اندیشه هایی که به اسم خدا و خداگرایی بر مردم حکومت کرد، اندیشه هایی که مانع خرد ورزی شد. آقای مطهری داره همون تحلیل رو ارائه میده اینجا، که یکی دیگه از حالا ما جنبه علوم تجربیشو بررسی کردیم، گفتیم پیشرفت تکنولوژی باعث این شد تو سیر تکاملی جامعه اروپا. آقای مطهری میگه خانه از پایبست ویران است. من اینو اول عرائضم عرض کردم، گفتم اگر روز اول در فلسفه اسکولاستیک با نظام مسیحیت همسنخ و همگون و یکی نمیشد، این اتفاقا در اروپا به وجود نمیومد. آقای مطهری داره تحلیل ارائه میده، میگه انجیل روز اول اومد به اینا گفت که آقا اون درخت شجره ممنوعه ای که آدم قرار شد ازش نخوره شجره علم بود، که انسان عارف به نیک و بد نشه، لذا خدا مانع رشد بشر بود. روز اول شیطان اومد تحریک کرد که انسان رو، که انسان عالم بشه، عارف به نیک و بد بشه، تا عارف به نیک و بد شد خدا انداختشون بیرون، گفت دیگه نمیشه بره. اینجا بمونید، این نوع حرکت انجیله، همین انجیل دست نیست شد. لذا سیر رو ببینید، سیر از روز اول قرار خدا در مقابل علم باشه، اینها مؤید کلام عصر رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا هست، که اینا هم گفتن دیدید علم مقابل با خدا شد، ثمره ما همی بود که چیزی که روز اول انجیل گفت. حالا که شما در عالم قرآن مصداق اکرمیت خدا رو علم میبینید، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم، واسه مشوره به علیت. اینجا سیوتی میخونید دیگه، کجا هستید تو سیوتی؟ آه خواهیچ هنو زوده میرسید انشاءالله. برای شما میگن که یه جاهایی وصف ها مشعره به علیت هست، مثل چی؟ اینجا اقرأ و ربک، ربک الاکرم، اکرم ربک الاکرم، صفت ربه، فقط چرا اینجا الف لام نداره؟ به خاطر اینکه اضافه شده. این به خاطر اضافه الف لامش افتاده. اکرم، حالا این دو تا رو بذار رو هم دیگه، اینو ول کن. حالا صفت بعدی، الذی علم بالقلم، این بوده لانه الذی علم بالقلم، یعنی خداوند اکرم است. چرا اکرم است؟ لانه تعالی علم بالقلم، علم را با قلم به انسان یاد داد. مصداق اکرمیت خدا چی شده؟ علم بالقلم شده. چون علم بالقلم است پس اکرم است. عبارتی طوری میشه. این خلاف اندیشه که انجیل مسیحیت میشه. قرآن سیرش اینطوری میشه. لذا ان شاء الله تو تاریخ فلسفه فقط براتون میگیم، موقعی که در اروپا عصر رنسانس اتفاق افتاد، اسکولاستیک بعدش هم رنسانس و این تحجرگرایی و رکود اندیشه، تو همون دوران و اسلام با این ادبیات و گفتاری و عبارات امیرالمومنین که معرفت النفس انفع المعارف با اون ادبیات وارد شد و میبینید یه دفعه علم ها پیشرفت کردن. تو دو قرن اسلام شد تمدنی که کل عالم رو تونست فرا بگیره. اسلامی که مملکت متوحش جزیره العرب رو داشت تونست در دو قرن کل عالم رو فرا بگیره به خاطر تمدن سازیش. تو اروپا انجیل تمدن سوز شد، تمدن از بین برد. لذا اروپا الان انجیل که گذشته کنار روش داره میکنه. این میشه مصداق تحریف. اما حالا بازم همینا با همه این اتفاقاتی که انجیل رو گذاشتن کنار، آخر نتونستن بعد گرایش ها رو توجیه بکنن، گفتن بریم سراغ هنر. یعنی دیدن آخر ما یه چیزی به نام ایمان از سنخ آرمان نیاز داریم. بفرمایید.
متاسفانه در جهان بصیرت به واسطه برخی نسبتهای تعریفی عهد عتیق یا تورات اندیشه در ازهان رسوخ یافته است که هم برای علم گران تمام شدهاند و هم برای ایمان. آن اندیشه اندیشه تضاد علم و ایمان است. ریشه اصلی این اندیشه همان است که در عهد عتیق صفر پیدایش آن است.
صفر یعنی کتاب. عهد عتیق تورات کتاب کتابه. کتاب کتابه. یه صفری یه قسمتش به نام کتاب پیدایشه. صفر به معنای کتاب. که کنتگوبینو به قول های متعدد تو مقدمه اصول فلسفه، کنتگوبینو موقعی که اومد توضیح بده فلسفه ملا صدرا رو نمیدونست خب فلسفه، گفت که ملا صدرا یه کتابی نوشته به نام اسفار. یه اسفار جمع صفر به معنای کتاب. چهار تا کتاب نوشته توی گذاشتن اسفار. بعد آقای مطمئن میگه خب اگه این جلد اول که باز میگم میرسیم موضوعش فلسفه است. حکمت المتعالی فی الاسفار الاربعه العقلیه فلسفه. بعد آقای مطمئن میگه البته خب ما نباید از او انتظار داشته باشیم فلسفه بفهمه چیه. ما خودمون چقدر بدبختیم که نرفتیم افکارمون رو به اروپا بشناسونیم که او بیاد بخونه و نفهمه. بفرمایید.
در باب دوم آیه 16 ابتدای صفر پیدایش درباره آدم و حوا و بهشت و چندین مردم چنین آمده است. خداوند آدم را امر فرموده گفت از همه درختهای باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخورید، زیرا روزی که از آن خوردی هر آن خواهی مرد. در حالت یک و هشت از باب سوم میگوید و ما از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن یعنی حوا گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختهای باغ نخورید؟ زن بواقم از میوه درختهای باغ میخورید، لیکن از میوه درختی در وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید.
همینجا باعث شده که الان تو اندیشه های کل جامعه ما رسوخ کرده که اولین کسی، او کسی که باعث شد آدم از بهش بیاد بیرون کی بوده؟ حوا بوده. الان همین ادبیاتی که همش ببینید تشعشعات دوره‌ای بود که انگلیسی ها اینجا حکومت میکردن. ببینید تا کجا ما رفتیم با اونا. همین الان تو برید پیش پیرمردا سوال کنید، میگن اون کسی که روز اول باعث شدی آدم بیاد بیرون همین حوا بود. درش سرویس باید بکنید. میگن اینا همین الان برید پیش پیرمرداتون بشینید تو مسجد مثلا خود داریم این پیرمردا بعد دو سه تایی داریم بالاخره. الان این اندیشه همین الان تو اذهان همه رسوخ کرده. قرآن اینو قبول نداره. قرآن خلاف اینو میگه. قرآن میگه فأزلهما الشیطان عنها. فأزلهما شیطان دوتا رو گمراه کرد. سوره بقره
یا در حالی که
شروع بحث می‌کردن. بحث واسطه
بود. جان؟
سلام واسطه دیگه. سیدانو اندیشه های عربی تو رسوخ داره. خب بریم.
ما بزنیم هر آیه نخواهیم خورد. دست خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیکوبت خواهی بود و چون زندی شما درخت برای خوراک نیکوز ببینزن خوشنما و درخت دلپسی و دانش افزا پس حکیمت گرفت بخورده به شما خود نیست داره
ای بیوشنا
من که هستی شما رفته ایشون باسته به فندن که اولیان هم پس بایگاه اندیر گفته سنتها برای شیشتن
ساخته الاخر خداوند برو
خداوند
من این تیکرم توضیح بدم بازم یه ذره بریم توضیحات عبارتی مون جانم نه حیوان ما اندیشه شونی طوریه ماره اومد هوا رو گفت بخور شهرتم بده همین بله نمیگن ماره شیطان بوده حالا توضیح میدن اونا تو اندیشه ای که اعتقاد دارن خدا با حضرت یعقوب کشتی گرفت خدا زمین خور دیگه ای چیزا بدیه اونجا تا سریا میره و دیوار کج همین قسمت آخرش برای ما مسلمانان که از قرآن آموخته ایم
ما مسلمانان که از قرآن آموخته ایم خداوند همه اسماء و احوال را با آدم و هم که فرشتگان را هم که آموخته آدم را سبیت کنیم و شیطان از آن سرد آنده درگاه شد و برخلی قطب الله آگاه به احوال سجده نکرد و سنت ما آموخته است که شجره ممنونه تمام قرص و چیز از این مقوله بوده
است چیزی که به ایمانیت آدم آیه مطهر اینجا از آیات سوره بقره استفاده میکنه برای توضیح این قضیه خوب حواسا اینجا توی اندیشه اونا پس معلوم شد دیگه شجره ممنوعه شد علم انسان یا باید ایمان داشته باشه به خدا پس سراغ علم نره چون ایمان به خدا اطاعت از خدا نتیجه چیه؟ انکار علم و جهله چون خدا حرف خدا رو گوش میدیم درختره نمیریم سراغش اگر شما عصیان کردید یعنی بی ایمان شدید چی گیرتون میاد؟ پس انسان همیشه بین دو بال مخیره یکی از این دوتا رو یا علم یا ایمان نمیتونه دوتا رو با هم دیگه جمع بکنه این تضاد علم و ایمان در اندیشه اروپاست درست شد؟ آقای متعهد جواب میده میگه توی اسلام به شما یه چیز دیگه گفتن اسلام به شما گفت که انسان دو تا بال داره اگر یکیش از بین بره انسان خراب میشه اینا میگن یا این یا آن منفصل حقیقی است در حکم نقیزه اینن یا علم یا ایمان منفصل حقیقی است یا شما باید علم داشته باشی که تمرد از خدا بکنی بی ایمان میشی یا ایمان داشته باشی دیگه سراغ شجره ممنوعه نری علم نداری لذا یا این یا او هیچ شق ثالث هم براش امکان نداره او اندیشه اروپا قرآن دقیقا در مقابل این برای شما خطاب کرده که به قول حضرت آیت الله جوادی قرآن بیشترین خیرات بشر رو مرهون آمنو و عمل و صالحات میدونه الذین آمنوا و عمل و صالحات تمام خیرات مال اینا درست شد تو ادبیات گفتاری قرآن دو جور آمنو داری یه بار ماده آمنو یا ایمان به مجموعه بینش‌های انسان اطلاق میشه یعنی علم یعنی جهان بینی یه بار ماده ایمان در مقابل عمل صالح قرار میگیره. ببخشید، یه بار ایمان به تنهایی استعمال میشه. ایمان وقتی به تنهایی استعمال میشه، یعنی همین ایمانی که مرحوم آقای مطهری میگه، بینش ها و گرایش ها همه با هم، درست شد؟ یه بار ایمان در مقابل عمل صالح اطلاق میشه. عمل صالح یعنی بایدها، ایمان یعنی هست ها و گرایش ها. دو جور استعمال هست تو قرآن. آقای مطهری که اینجا گفته علم و ایمان، ایمان اینطوری استعمال داره میکنه، در مقابل بینش ها و همه رو با هم جمع کرده، در مقابل علم حسی، درست شد؟ قرآن ای ایمان در واقع مجموعه این پایینی میشه. ایمان به اصطلاح بالا در قرآن مجموعه ای ایمان به اصطلاح پایینه. حالا این آیه اشاره به این داره، درست شد؟ خب وقتی اینطوری قرآن میگه، قرآن میگه که دو باله سیر انسان، یکی گرایش هاش، یکی بینش ها. این بینش ها علم هست. اینه که آقای مطهر میگه علم میشه چراغ راه. اگه این علم نباشه، این بایدها جهت رو نمیتونن درست معرفی کنن. لذا گفت که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلم طیب یعنی ایمان، یعنی علم، یعنی اعتقاد صالح، یعنی هست ها. والعمل الصالح یرفعه یعنی بار دوم، درست شد؟ اروپا با تورات به اینجا رسیده که شما اگر رفتید سراغ هست ها، یعنی عارف به نیک و بد شدید، دیگه اعمالتون اعمال ناصالحه، چون تمرد از خدا کردید. اروپای دوتا با هم تضاد داده، اروپا اینطوری اینا با هم تضاد داده، میگه اگر شما عمل صالح داشتید دیگه ایمان ندارید، یعنی علم ندارید. ایمان به معنای علم اینجا، اگر علم داشتید عمل صالح ندارید، چون شما تمرد از خدا کردید که عالم شدید، رفتید از درخت شجری ممنوع خوردید، درست شد؟ آقای مطهری قرآن ضد اون اندیشه اروپاست با این ادبیات. لذا اونجایی که میاد انسان رو معرفی میکنه، انسان رو که معرفی میکنه، قرآن میگه قاله، قاله یعنی چی؟ یعنی خدا خطاب کرد که انی جاعلن فی الارض خلیفه. انی جاعلن فی الارض خلیفه یه استفاده دقیق ازش بکنی، جمله اسمیه است، بعدم با ادبیات نحو بریم جلو تا نتیجه بگیریم، چون جمله اسمی افاده استمرار میکنه، یعنی من در زمین خلیفه ای دارم، چه گذشته چه حال چه آینده. لذا اینطوری نیست که بگید حضرت آدم اولین مخلوق بوده و چی بوده و قبلش آدمی نبوده، نه خیر. لذا روایت داره از امام صادق که به موسی گفتن آقا قبل از حضرت آدم آدم نبوده، گفت که نه خیر، آدم بوده، هزارها سال قبلش آدم بوده، این آخریشونه، این دور آخره، جیل آخر از زمان حضرت آدم شروع شده. قرآن هم صحه داره روی میذاره که انی جاعلن فی الارض خلیفه، قضیه حقیقی است. حالا قبلش و بعدش هم ادامه پیدا میکنه، این با اندیشه فلسفه ما هم سازگاره. حالا یه حالا میام جلوتر میام دوباره، انی جاعلن فی الارض خلیفه، فا این جواب به نظریه داروینه توی تکامل انواع، و اینکه اسلام حداقل اون نظریه اینطوری قبول نداره که میمون بوده بعد شده آدم، جواب عقلی هم داره، فعلا نقلیشو دارم میگم تا بعد عقلیش هم ببینیم. خلاصه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه تو عالم خلق کنم. خلیفه رو نگفته انسان، گفته خلیفه. خلیفه به قول حضرت آیت الله جوادی موقعی خلیفه است که در تمام خصوصیات تابع مستخلف عنه خودش باشه. انسان خلیفه کیست؟ مستخلف عنه یعنی خلیفه شده است از طرف او. انسان خلیفه است، میشه انسان. مستخلف عنه کی میشه؟ خدا. انسان چه موقع میتونه خلیفه او باشه؟ موقعی که تمام صفات او رو داشته باشه، تا بتونه بگه من آینه تمام نمای او هم. لذا تو اندیشه فلسفه اینا رو باید یاد بگیرید تا بعد انشاءالله بید نظام حقوق زن در اسلام بخونید. از آقای مطهری سیستم انسان شناسی اسلام در مورد زن و تحقیراتی که در اسلام ممکنه در مورد زن اومده باشه، مثل عبارات امیرالمومنین که هن نواقص العقول، عقولهن فی جمالهن، نه تعابیر که از امیرالمومنین اومده تو نهج البلاغه که الحذر من خیرتهن، از خیرشون باید حذر کرد، این تعابیر رو استشهاد میکنن که اسلام یک اندیشه ناسیونالیستی مردگرای عرب جاهلیته. اینو میگن الان دارن به اسلام اینو متهم میکنن، اسلام رو به اندیشه. اینا رو باید یاد بگیرید تا بعد بریم اونجا نظام حقوق زن آیت الله حبر جواب داده، زیربناش هم ارجاع میده به انسان و ایمان. یعنی اینا رو باید داشته باشیم تا اونجا ببینیم چیکار میکنیم. پس انسان خلیفه است و مستخلف عنهشه، قبوله. چرا خلیفه است؟ گفتن به خاطر اینکه آینه تمام نمای اوه. لذا این جمله‌ای که سارت گفت که انسان از هستیش بر چیستیش مقدمه، چیستیشو خودش مشخص میکنه، حرف درستیه. انسان تو فلسفه اسلامی هم به شما میگیم انسان تنها موجود تو عالم، خدا ماهیت نداره، انسان هم ماهیت نداره، بقیه اشیا تمام ماهیت داره. انسان چون ماهیت نداره، خود ماهیت خودشو انتخاب میکنه، میتونه بالاتر جبرئیل باشه. لذا مسیر تکامل انسان یک طول بسیار بلندی است، تصاعدی، از مرحله اولئک کل انعام بل هم ازل ها تا مرحله ای که علم آدم الاسماء کلا، بعد ملائکه گفتن که انی خدا بهشون گفت انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکه گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا، نمیدونیم انسان کیه. جای انسان میرسه که ملائکه اظهار بی اطلاعی میکنن، میره بالاتر ملائکه دیگه، تو فرکانس درک ملائکه نیست که ملائکه بخوان درک بکنن موجودی به نام انسانو، میره بالاتر. دقت بکنید، پس انسان از یک مسیر حرکت میکنه که ملائکه کل انعام بلهم ازل، میره تا اونجا که خلیفۃ الله میشه، ملائکه بهش سجده میکنن، بخاطر اینکه انسان ماهیت مشخص نداره. اینم ادبیات قرآن. حالا بعد از اینکه خلیفه شد نداره، خودش مشخص میکنه که چه باشه. چی؟ فطرت یعنی فطرت انتخاب، توضیح میدیم بعدا. حالا دقت بکنید اینجا جان، توضیح میدم، چشم تفسیر میکنم، میرسم میبینیم. پس انسان چون قرآن، پس این قسمت شد گیر کردیم قسمت اول، جاهلون فل ارضه خلیفه، خلیفه باید تابع مستخلفون ان باشه. لذا ما تو فلسفه اسلامی هم میگیم نفس انسان ماهیت نداره، خدا ماهیت نداره، انسان میتونه حرکت بکنه بره بالا، میره بالا. جاهل فی الارض خلیفه، بعد ملائکه گفتن که ان اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا خواهی کسی بفرستی که یفسد فیها یسفک الدماء، مثل این که آدمایی که قبلا زندگی میکردن تو زمین یفسد فیها و یسفک الدماء بودن. لذا ملائکه دوباره اینم قینه میشه که انسانای وجود داشتن قبل از حضرت آدم. یفسد فیها یسفک الدماء، خدا جواب داد که انی اعلم ما لا تعلمون، معنیش اینه که شما نمیدونید. چیه که من میدونم شما نمیدونید؟ چیه که من میدونم و شما نمیدونید؟ جواب میده که علم آدم الاسماء کلها. دوباره علم فاعلش کیه؟ علم فاعلش میشه خدا. خداوند یاد داد به انسان الاسماء کلها. حالا میخوام اینو توضیح بدم. آیا متعارف به اینجا رسیده؟ اسما یعنی چی؟ اسما جمع اسم. تو هدایه خوندید که یه عده گفتن که اسم از ماده سمو که کی باشن؟ کوفی. یه عده هم گفتن از ماده بسمه که کی باشن؟ بصری. گفتن قول حق چیه؟ بسمه. از ماده سمو میبینید قرآن میگه سما آسمان، نه بالاست. از ماده سموم گفته سما بالاست، سموم یعنی برتری دادن، که گفتن که لشرفه یه علا قسیمه ای. گفتن بخاطر اینکه اسم از فعل و حرف قدرتش بیشتره تو هدایه. حالا دیگه حضرات باید داره دیگه، آتون باش کنید یعنی ها. حالا منطق هیچ ایتی کش او تیو دیگه تازه خوندیدش، ترم دوم هم تانش دادی، تانش هم نهی او افتزاش. خب حالا دقت کنید، وسما پس سما به معنای برتری، وسما به معنای نشانه. این آقای مطهری در فرق بازم بین جهانبینی اسلامی و غیر اسلامی توضیح داد. گفت شما در جهانبینی حواسا، آقا نگاه نکنید جای دیگه، اینجا نمیشم آدرس بدیم، همه برمیگردن جهانبینی توی دیگه بره، اونجا نیست. آقای مطهری همونجا برای شما توضیح داد، گفت که فرق جهانبینی توحیدی غیر اسلامی و اسلامی تو اینه که در جهانبینی غیر اسلامی، توحیدی غیر اسلامی، شما علت دارید، معلول دارید. درست شد؟ اما در جهان بینی اسلامی شما آیه دارید و ذل آیه دارید. حتی جای اینا رو باید عوض کنید، ذل آیه و آیه، یا اسم و صاحب اسم. سیستم جهانبینی اسلامی به این سمت. بعد توضیح دادیم مگه فرق آیه با معلول تو چیه؟ گفتیم قرآن نمیگه عالم معلوله، میگه عالم آیه است، آیت الله. اینجا هم که گفته که علم آدم الاسما، یعنی علم آدم تمام این آیه ها و معلول ها رو، منظور اسم این لفظ نیست، اسمی که داره تو قرآن میگه این لفظه نیست. شما تو زیاد توی داکومنت میخونید و بس و چی و بسم کلتی ملعت ارکان کلشه، توی دعای سواد میخونید و بسم کلتی تجلیت بهیل موسا. اسم یه حقایقی هن تعبیر قرآن، قرآن اسم رو به این حقایق عینی خارجی اطلاق میکنی که خدا باشون یه کارایی تو عالم انجام میشه، موجودات صاحب اثرم. قرآن میگه کل عالم اسمه، کل عالم آیه است. حالا فرقش این که عالم معلوله یا آیه است تو چیه، انشاءالله برای تو جهان بینی توحیدی باید خونده باشید. پس خلاصه این اسمایی که داره میگه چیه؟ نظام کل عالمه. و علم آدم الاسما، یعنی آدم کل عالم رو یک جا یاد گرفت. درست شد؟ خب ملائکه گفتن که وما منا الا له مقام معلوم. قرآن میگه ملائکه گفتن هر کدوم از ما یه مقام مشخصی داریم، من جبرئیل اینجاست، میکائیلم اینجاست، اسرافیلم اینجاست، پله پله مشخصه. اینه که گفتیم تمام موجودات عالم ماهیت دارن، انسان ماهیت نداره، اما انسان میتونه بره بالا به یه جای قرار بگیره بالاتر از همه و تمام اینها رو علم پیدا بکنه. خدا میگه ما انسان اینطوری خلق کردیم. وقتی کل عالم رو یاد گرفت، حالا گفتیم آقای ملائکه سلام علیکم، گفتن که ما نمیفهمیم دیگه انسان چیه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. بعد ملائکه سجده کردن به انسان. شیطان سجده نکرد علارغم اینکه نمیفهمید انسان چیه، سجده نکرد شیطان. گفتن که چرا سجده نکرد؟ به خاطر تکبر داره. لذا منشأ افکار شیطانی و اون چیزی که شجره ممنوعه بود و باعث شد که شیطان بر انسان مسلط بشه، بچه بشه، چه بشه، چی شد؟ حرص، تکبر و این صفات رذیله شدن. اون چیزی که خود انسان از پیش خودش داشت چی بود؟ کل اون حقایق عالم رو علم داشتن و یک جا داشتن. و علم آدم الاسماء، علم میشه اون موقع. تما علم و با ایمان همزاد میبینیم از طرف خدا افاضه شده به انسان. اونا علم و در مقابل ایمان میبینن که ایمان خدا داده، علم و شیطان به ما میده، لذا اینا در تناقض قرار میگیرن. بفرمایید عبارت بخونید جان. حالا بعد باید تفسیر بکنیم در جاش. چشم دیگه باید دارید تو اوج معارف قرآنی لیز میخونیم، میریم یه جای دیگه. اونا هم خیلی خوشمزه با این چرت و پرتا، باید بریم یه هفته روزه بگیریم، دلمون پاک بشه، باطنمون پاک بشه، عوض این چرت و پرتا بلغور کردیم تا آماده بشیم قرآن بفهمیم. درست میکنه آقای حسینی، بعد اونا رو بعدن دقیق درست میشه، هیچ مشکلی هم نداره. روایاتی هم داریم که نحنا اسماء الله الحسنا، همه رو درست میکنیم سر جاش. بفرمایید. اشاره به تقسیم کیه؟ مراحل سگانه اگوسکونت فرانسوی، مرحله ربانی فلسفی علمی که گفت تا آخر قرون وسطا تو مراحل ربانی و فلسفی بودیم، بعد از رنسانس اومدیم تو مرحله علمی. بفرمایید.
در صورتی که تقسیم میشه
انحطاط علم و ایمان با هم ضعیف شد، عصر شکوفایی علم و ایمان با هم رشد کرد. اونا میگن هر وقت علم بره بالا ایمان میاد پایین، هر وقت ایمان بره بالا علم میاد پایین. می تناقض ها رو داره این متحد در میاره. بفرمایید.
ما مسلمان باید خودمون از این برداشت غلط که بسازه جرم ناپذیر برای ما هم بدن انسانی مالکیت در کنار بذاریم و در قرآن تضاد علم و ایمان را همین مسلط تلقی
که تو جامعه الان اتفاق داره میفته، تضاد علم و ایمان داره تلقی میشه به عنوان امر قابل قبول و صحیح. همین الان ای عمده کتاب‌های انسانشناسی، علوم انسانی، تاریخ، نمیدونم جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، مخصوصاً تضاد علم و ایمانه. کتابایی که تو دانشگاه ما داره تدریس میشه، یه جمله‌ای دارد امام، حضرت امام اول انقلاب، جمله بسیار عجیبیه. اینو ما تو دانشگاه نمیتونیم بگیم. جمله بسیار عجیبیه حضرت امام، خیلی جمله عجیبیه که عمده این اتفاقات جبران ناپذیری که در ایران اتفاق افته از محافل دانشگاهی ما بلند شده. سریع حضرت امام زیربنای علوم انسانیشون کجه، کل زیربنای علوم جامعه شناسی ما الان اگوسکون نمشته، چیکارش کنی؟ ببینید اندیشه با کجا میره. از اگوسکون شروع بشه بیاد کل، الان ما دکترای جامعه شناس داریم، هر چقدر میره مدرکش بره بالاتر از راه اسلام منحرفتر میشه، هی تضاد علم و ایمان امر مسلمتر میشه براشون. ببینید تا کجا میره بالا خراب میشه اوضاع. اندیشه امروز جامعه ما الان اینطوریه. لذا این بود که عرض کردم کتابای متحری فلسفی تطبیقی بین شرق و غرب علانی. ببین الان هی داره غرب میاره شرق میاره منطبق میکنه، میگه این تفاوتاست، این کارهای متحریه. خب میشه تناقض. الان متری میخونه از شو میگه بابا ایمان فطریه، علم هم فطریه، نمیتونی اینا رو هم دیگه تفکیک بکنید. میگم آقای متری همین رو بهشون میگه، میگه بچه‌ها خودتون این حرفو زدید. خب همین حرف شما رو داره متری الان میزنه، میگه شماهایی که اینقدر دارید داده اینو میزنید که تضاد علم و ایمان، چه جوری خودتون اومدید گفتید ما ایمان نیاز دارید؟ چه جوری حرفو زدید؟ خودتون تناقض رو حل کنید. لذا ما اعتقاد داریم که اسلام دین مطابق با فطرت بشره. لذا همینجا آقای متحری تضاد اهدنا الصراط المستقیم با طرق الوصول الی الله بعد انفاس الخلائق توجیه میکنه، میگه ما یه راه مستقیم بیشتر نداریم. به ما میگن که آقا اگر بعثت انبیا، آقای متحری میگه تو کتاب وحی و نبوت، خاتمیت و ختم نبوت مفصل اینو وارد شده که اگر شما دارید میگید که نبوت یعنی انسان شناسی و اگر اعتقاد دارید که بعثت انبیا یعنی کرامت انسان، یعنی ما هم دست انسان رو بگیریم ببریم بالا، چجوری شما میگید ختم انبیا به وسیله نبی مکرم اسلام؟ خب ختم انبیا تحقیر انسانه، یعنی انسان دیگه روشش متوقف شد. میگه سنی‌ها به این اعتقاد دارن، یه اندیشه سنی است و انسان شناسی، اندیشه وهابی است. لذا اونا قبل از اینکه بخوان امیرالمومنین رو خراب بکنن پیامبر رو خراب کردن. آقای متحری میگه اما اول اگر شما گفتید که ختم انبیا، ما جواب میدیم، میگیم ختم انبیا یعنی تکامل بشر. بعضی جواب دادن اینطوری، میگه اگر گفتید ختم انبیا یعنی تکامل بشر، پس به اساس انبیا تحقیر بشر بوده. فهمونه چه کار کنیم؟ یعنی جامعه اون موقع خیلی بچه بوده. آیه مطهر میگه بله بچه بوده، بچه بوده، اما الان هم ختم انبیا اتفاق نیفتاده. ما ختم وحی داریم، ختم وحی غیر از ختم نبیه. اینجا به یه تفصیلی بسیار زیبا از عرفا میرسیم، تفاوت بین نبوت انبائی و نبوت تشریعی. نبوت انبائی بابش برای همه انسان ها بازه، یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد از مقام آدمی است. این میشه و علم آدم الاسماء کلها، و علم آدم الاسماء، آدم هم اسم جلسه، همه آدم ها همه میتونن برسن به او بالا. ما یه اندیشه رو داریم، بعد میگیم که ختم وحی اتفاق افتاده. ختم وحی یعنی تکامل بشر، یعنی خدا میگه که من برای شما به قول آقای مطهری استاد، من دست آن استادی را میبوسم که به من اندیشیدن را یاد دهد، نه اندیشه ها را. من نمیخوام مقلد باشم، میخوام اندیشیدن را یاد بگیرم. جامعه بشری با در پرتو نبی مکرم اسلام به سبک اندیشیدن دست پیدا کرد، لذا خدا خطوط کلی وحی رو داده به انسان، به انسان میگه شما بیاندیش، راه رو پیدا میکنی، لذا وحی انقطاع پیدا کرد. اما امام، امامت امام که یه شأنی بالاتر از نبوته، نبی قرار بیاد خط وحی رو بده، نو امامت امام قرار بیاد دست انسان رو بگیره به سمت بالا ببره. لذا بعضی از انبیا امامن، اونجا امام ما داریم، امام میاد دست ما رو میگیره میبره بالا. تمام این اندیشه های انسان شناسی ما، حالا همه حرفایی که زدم، در پرتو بطلان تضاد علم و ایمانه. یعنی ما تا با قرض درگیر نشیم و جواب به شبهات ندیم، رو پله اول انسان شناسی اسلام نیاییم، نمیتونیم به این اندیشه ها اوج بگیریم. حالا انشاءالله همه این اندیشه ها تو انسان در قرآن آیه مطهری مفصل داره. کیا قبول دارن ایمانو؟ خب همین میشه حرفایی که الان آیه مطهری بخواد عباراتشون نقل کنه. الان همین الان آیه مطهری عباراتشون نقل میکنه. نه، استدلالشو همه دارن نقل میکنن، خودشون به توافق رسیدن. جلسه قبل تشریح نداشتید شما، من عرض کردم این رو مفصل. بفرمایید حالا عبارت بخونید. نیمه انسانیت معلومه یعنی چی؟ یعنی یا علم یا ایمان، یکی از این دو تا. بفهم. یعنی ایمان بدون علم معنا نداره. یه جواب بفرما. پس نمیتونیم بگیم علم و ایمان اهم منفک منفک هست، این غلطه. پس اگرم کسی تو اروپای حرف زده خواهی چیزی که بلمعطله، بلش کن. دعواتو اینه که هر ایمانی، هر گرایشی زاده یک بینشه. حالا بینشی داریم که بتونیم گرایش آرمانزا به ما بده، طوری که این گرایش ها و بینش ها هر دو مایه سعادت انسان بشن. اروپا میگه جهانبینی علمی، تو جامعه توحیدی میگه مفصل دیگه میگیم براتون، میگه الان اینو داشته باشید تا جهانبینی توحیدی مفصل بگیم. اروپا گفته جهانبینی علمی، ما میگیم به درد نمیخوره. بخون.
در واقع این مهمان اصلا آیه میتونم سخن گفت، یکی این که آیه تفسیر برداشت که ایمان زوار مفید باشه به درمین آن موضوع درد مدد باشد وجود دارد و زمان تفضانت که اون فصل فارمیدن همه بندت ایمان ها در بسیدان مامیدن و خوشبینی هست.
جامعه توحیدی دیگه مفصل بحث میشه. بفرمایید.
ناحیه دیگر
این دو ناحیه که آقای مطهری داره میگه، ناحیه اول بحث در اون زیربناهای اندیشه بود که بحث کردیم در مکانیزم فلسفه اگزیستانسیالیست، فلسفه پوزیتیویست تا ختمشون به دیوید هیوم، اینا چجوری جهان بینی داشتن. ای تمام. ناحیه دوم بحث انسان شناسیشه، آیا علم و ایمان حالا با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن. ناحیه اولش بحث جهان بینیشون، مکانیزم مکتب تفکریشونه. ناحیه دوم بحث انسان شناسیشونه. ثمرات این مکاتب تو انسان شناسی چی میشه؟ بفرمایید. ساعت چند تمام میشه کلاس؟ ربع کم تمام میشه؟ خب تمام شد. برید قسمت بعد این پاراگرافی رو که از ویلدورانت از اقبال لاهوری نقل میکنه. اقبال لاهوری پاراگراف قبل اقبال لاهوری بخون بعد بریم سراغ ویلدورانت. آقای متحری از اینجا میخواد بگه که خود فلاسفه غربم به اعتراف ما اعتراف دارن. این چیزی که ما داریم میگیم خود اونا هم اعتراف دارن. اینه همونایی که تضاد بین علم و ایمان رو مطرح کردن آخر دنبال یه چیزی به نام ایمان میگردند، نمیتونن نگردن. حالا عبارت ها رو نقل میکنی یکی یکی که خود ویلدورانت و سارتی هم راسلی هم که منکر توحید بودن آخر ایمان رو پیدا میخوان بکنن. بخون.
علامه محمد اقبال لاهوری میگوید بشریت امروز بسیار چیز نیازمند است. تعبیر روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد و امور اساسی و دارای تاثیر جهانی که تکامل اجتماعی را بر مبنای روحانی توجیه کند. شکلی سرورپذیری دستگاههای اندیشه و مثالی در این اشیا تاسیس کرده است، ولی تجربه نشان میدهد که حقیقتی که از راه حق